أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبه نستعين إنه خير ناصر لا معين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب بحث بعدیمون بحث باور و یقینه که لنگی همه آدم هم همینه. همه کاستی ها و ناقصی ها از ضعف باور است. همه کاستی ها و ناقصی ها از ضعف باور است. همه از کار و عبادات هم برای ایجاد باور است. چون میدونید یقین بالاترین مرتبه ایمان دیگه. باور هم ترجمه فارسی یقینه. دانستن مشکلی رو حل نمی کنه. یقینه که اثر داره، تأثیر میگذاره. مثال رو حالا برای عزیزان تو کلاس های دانشگاه گفتم دیگه، مثالی که امام رحمت الله علیه می زدن برای تفهیم فرق بین دانستن یا تصدیق عقلی با باور قلبی، یقین. مثال خیلی گویایی، حالا میگم چون بعضی از عزیزان جا خدمتشون نبود، حالا برای دوستای قدیمیمون یاداوریه، برای دوستای جدیدم حالا میشنون برای اولین بار. ایشون مثال میزدم، میفهمدم ببینید همه آدم ها از نظر عقلی این مسئله رو میدونن، تاییدم میکنن که انسان تا زنده است میتونه یه کاری انجام بده. وقتی مرد شد یه جنازه یه بی حرکت دیگه کاری ازش بر نمیاد. لذا یه آدم زنده ممکنه منشأ هر خطری برای ما باشه. ممکنه جیب ما رو بزنه. ممکنه ما رو اذیتمون کنه. بگیره کتکمون بزنه. بکشتمون. هر کاری ممکنه از یه آدم زنده بر بیاد. ولی وقتی این مرد شد یه جنازه بی حرکت افتاد زمین، این دیگه کاری از دستش بر نمیاد. نمیتونه جیب آدم رو خالی کنه. نمیتونه کتکمون بزنه. نمیتونه بکشتمون. خب این حرف با همه آدم های عاقل دنیا میفهمن و تصدیق میکنن، درسته؟ اما علارغم این امر بسیاری از آدم ها هستن که اگه بهشون بگیم مثلا یه شب تا صبح توی اتاق تاریک با 10 نفر آدم زنده به سر ببر هیچ مشکلی نداره، اما اگه بهش بگن یه شب تا صبح توی اتاق تاریک با یه جنازه مرده به سر ببر وحشت میکنه، میترسه. خب بهش میگه عزیزه دل من، بابا این زنده هان که اون که نصف شب یه بلایی سرت بیارن، جیبتو بزنن، نمیدونم اذیتت کنن، خفت بکنن، این مرده بدبخت، جنازه، آخه که کاری نمیتونه بکنه. میگه میفهمم حرفتو، اما چیکار کنم، دست خودم نیست، میترسم. فقط کردیم یا بهش میگن مثلا نصف شب ساعت 2 از شب تو تاریکی برو یه ساعت وسط یه قبرستون تو تاریکی قدم بزن، زهره ترک میشه. میگه میشه همچی چیزی؟ بهش میگه آخه عزیزه دل من، این بدبختایی که اون زیرن اگه زنده هم بودن از زیر این خربارها خاک نمیتونستن بیان بیرون تو رو کاریت بکنن، حالا که مرده هم هستن. میگه میفهمم حرفتو، درسته، ولی چیکار کنم، دست خودم نیست، میترسم. درسته؟ این میدونه اما ببینید میترسم. اما شما فرض کن یه قصال رو که مردشور، ببینید این مردشور نصف شب تو تاریکی میره تو قصال خونه، جنازه ها رو میبر و بر میکنه، هیچ ترسی نداره، حتی خسته باشه کنار جنازه هم دراز میکشه، خور رو بفش هم میره. یا این گورکنه مثلا تو تاریکی شب هم میره وسط قبرستان، هیچ ترسی نداره. فرق این مردشور و این گورکن با بقیه چیه؟ بقیه فقط میدونن و عقلا تصدیق کردن، اما این گورکن و این مردشو یقین کرده که مرده درس نداره، به باور رسید. ببینید دانستن اثر نداشت، میترسید، اما این که به یقین رسیده دیگه نمیترسید. فرق است بین یقین و باور با دانستن و تصدیق عقلی یک مسئله. اون چیزی که اثر عملی داره یقین و باور ماست، دانستن و تصدیق عقلی اثر عملی نداره. همه مشکل ما هم همین تیکه هست. چون ببینید این که خدا وجود داره رو خیلی ها میدونن، اما وجود خدا چقدر تأثیر گذاره تو زندگیشون، تو رفتارشون، تو اخلاقشون، ببینیم بعضن کم. چرا؟ چون یقین نیست. دانستن هست، هزار و یه استدلال عقلی هم بلده برای اینکه اثبات کنه خدا وجود داره، اما این فقط تو عقلش، به دل سرایت نکرده، به باور قلبی تبدیل نشده، این فقط تصدیق عقلی. لنگش ما هم هممون تو همینه. ولی کیه که مسائل دینی رو ندونه؟ هممون میدونه خدا هست، پیغمبر هست، قیامت هست، همه یه حرف رو بلده. اما کو اثر عملیش؟ چقدر تأثیر تو روحیات ما گذاشته؟ چقدر تأثیر تو زندگی ما گذاشته؟ چقدر سر دوراهی های انتخاب زندگیمون وجود خدا، وجود قیامت، وجود حقایق معنوی در شکل دادن انتخاب های ما تأثیر داره؟ بعضا آدم میبینه چرا؟ چرا؟ چون این فقط تصدیق عقلیه. عقل ما بررسی کرده و تأیید کرده که وجود داره، اما دل باور نکرده. یقین جاش تو قلبه. پس همه کاستی ها و ناقصی ها از ضعف باور است. ما چیزی کم نمیدونیم، گیرمون اینه که باور نداریم، یقین نداریم. همه از کار و عبادات هم برای ایجاد باور است. چرا؟ ببینید این مردشوره چجوری به این باور رسید که دیگه نمیترسه از مرده، یا این گورکنه چجوری به باور رسید که دیگه از قبرستون و تاریکی نمیترسه. اگه خوب دقت کنین، اینا هم روز اول که اومدن سراغ این شوق، وقتی با این جنازه ها تنها می شدن حول ورشون می داشت، می ترسیدن. یا وقتی تو قبرستون بود هوا تاریک می شد، این گورکنه می ترسید روزای اول. ولی در زمانهای متمادی اینقدر به این قبرستان آمد و رفت، اینقدر با این جنازه ها ور رفت، که در اثر این تکرار این مطلبی که تصدیق عقلی او بود به تدریج سرایت کرد به قلبش و تبدیل شد به یه باور قلبی. راه رسیدن به باور قلبی همینه. اینه که مسئله ای رو که آدم از نظر عقلی بررسی کرده، درستیش براش اثبات شده، اگر این رو بارها و بارها برای خودش تکرار کنه، به خودش تلقین کنه بارها و بارها، این تکرار و تلقین این مسئله رو از عقل به دل منتقل میکنه و به باور قلبی تبدیل میشه. حالا همه از کار و عبادات همینه نقشش دیگه. آدم ذکر که میگه، مثلا تسبیحات از زهرا سلام الله علیها، بعد از نمازهای واجب، که خب این هم هم ثواب داره، بنابرای بعضی از روایات بیش از 1000 رکعت نماز مستحبی همین یه دور تسبیح ذکر گفتن ثواب داره. و تا حالا فکر کردیم چرا تکرار؟ چرا 34 بار هی بگیم الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر؟ چرا؟ و یه بار میگیم الله اکبر بسته دیگه، یه بار میگیم الحمدلله بسته، یه بار میگیم سبحان الله بسته. چرا تکرار؟ تکرار رازش همینه. یعنی من از نظر عقلی بررسیامو کردم، رسیدم به این که الله اکبر، اما میخوام این از عقل منتقل بشه به قلب. چیکار میکنم؟ میشینم به خودم تلقین میخونم، میگم الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، هی به خودم تلقین میکنم که الله اکبر، تا این حقیقتی که تو عقلم بود چیه؟ به دل منتقل بشه. این تکراری که تو اذکاره رمزش همینه، این تکراری که تو عباداته. ببین ما چرا روزی 5 نماز باید بخونیم؟ تو هر نمازمون برخی از اذکار بارها و بارها تکرار میشه. رمز این تکرار همینه. این تلقین مکرره اون حقایقی است که ما از نظر عقلی درستیش برامون ثابت شده، اما حالا میخوایم این از عقل منتقل بشه به دل، بشه باور قلبی. رمز تکرار تو عبادات و اذکار همینه، تلقین مکرره به خیشتنه برای رسیدن به باور و یقین. پس همه از کار و عبادات هم برای ایجاد باور است. که حالا اینو که فهمیدیم، یه خودتو از کار و عباداتمونم توجهمون بالا بره انشاءالله. یعنی به شکل سوری از قرار عبادات رو نگیم، حالا که فهمیدیم چیه. حالا نکته های زیادی هست توش، تو از کارهای پاپا. یکیش همینه که آدم رو به باور و یقین میرسه. خب حالا واقعا دیگه ذکر که آدم بخواد بگه با توجه ذکر بگه، یعنی مثلا همین تسبیحات از زهرا سلام الله علیها که بعد از نماز ها میگیم، ذکر بزرگیه ها، خیلی بزرگه این ذکر، خیلی بزرگه. برید روایاتی که زیل این بحث تسبیحات از زهرا سلام الله علیها هست بخونید، ببینید چه آثار عجیبی داره. و چرا این همه ما گفتیم اون آثار ظاهر نشد؟ بله مال اینه که ما بازی میکنیم با اذکار، بازی میکنیم. اونجوری که باید ذکر گفت ذکر نمیگی. بعضی وقتا من شوخی میکنم میگم مثلا رفتم مثلا کلان مسجد الان نماز جماعت میخونیم، بعد مکبر یاداوری میکنه میگه خب تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو فراموش نکنیم. خیلی هم خوبه، یاداوری خوبیه، خدا خیرش. خب بعد من شروع میکنم به ذکر گفتن، الله اکبر الله اکبر، اینو به خودم دارم میگم الله اکبر، باور کن الله اکبر. گاهی اوقات من وسط های الله اکبرم میبینم طرف سبحان اللهش هم تموم شده، میگه ان الله و ملائکته و یصلون علی النبی. خب چی جوری آخه تو ذکر گفتی علی بل 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 بل؟ خب اینه که خاصیت نداره دیگه، اینه که اون آثار رو نداره. نه واقعا وقتی نشستیم داریم تسبیحات از زهرا رو میگیم به خودمون تلقین کنیم، بگیم بابا الله اکبر، باور کن به حضرت عباس الله اکبر. هر جوری شده به خودمون بباورونیم که بابا الله اکبر، اینو به خودمون تلقین کنیم که الله اکبر الله اکبر الله اکبر، تلقین کنیم تا به یقین برسیم. یا تو نماز که میخونیم همینه، او توجه باشه داریم چی میگیم، اقلش اینه دیگه، لااقل ذکر ذکر معنوی باشه، ذکر لسانی صرف نباشه، چون ذکر لسانی صرف خاصیت چندانی نداره، فقط زبون آدم مشغول ذکر، حواسش جای دیگه است، دلش جای دیگه است، زبونش داره نماز میخونه، زبونش داره ذکر میگه، این خاصیتی نداره، چون روح ذکر درش نیست. روح ذکر که درش نبود یه جنازه بی روح چه کار ازش برمیاد؟ ذکر بی روح هم کاری ازش برنمیاد، نماز بی روح هم کاری ازش برنمیاد. آثار نماز که از صلات و معراج المؤمن، از صلات و قربان و کل تقیم، معراج مؤمنه، وسیله رسیدن هر انسان متقی به قرب خداست نماز. تو چرا این همه نماز خوندیم؟ یه میلیمتر هم از زمین جدا نشدیم، نرفتیم بالا، چه برسه به معراج؟ چرا؟ چون روح نماز نیست نماز. دقت میکنی؟ اقلش ذکر معنوی باشه، حالا اگر هنوز ذکر قلبی نیست، یعنی به معنای ذکری که داریم میگیم توجه داشته باشیم، اگه داریم نماز میخونیم توجه داشته باشیم چی داریم میگیم. ببینید واقعا بعضی وقتا آدم بعضی از نمازها رو ببینه دلش میسوزه، یعنی واقعا من میشنم با یه رفیقم حرف بزنم، به این تونتوندی حرف بزنم، مثلا حرفای منو بوش میکنه یه دفعه، ها این توندی مثل فرفره. خب بابا آدم با محبوبش نشسته داره حرف میزنه، یا وایساده داره حرف میزنه، با معشوقش داره حرف میزنه، دلت میاد به این کوتاهی بکنی؟ بابا این معشوقای مجازی رو من میبینم، عاشق و معشوقای مجازی که کشش میدن، خب حالت چطوره؟ حالا احوالت چطوره؟ خوب که هستی، ایشالله که ناراحتی نداری، اینقدر کشش رو چیه؟ لذت میبره از صحبت بابا. بر تو با خدا وایستدی میخوای صحبت کنی اینجوری مثل فرفر نماز میتونی، حیف نیست؟ دقیق میکنه؟ حیفه واقعا، خیلی حیف. آدم با خدا عشق بازی کنه تو نماز، یعنی حرف بزنه، به اقل نشینه که گفتم بفهمه چی داره میگه، توجه داشته باشه، داره میگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدو لله رب العالمین، الرحمن الرحیم توجه بکنه، اقلا ذکرش ذکر معنوی باشه، یعنی توجه به معنای ذکر داشته باشه. تا اگه همین ذکر معنوی باشه یقین آوره یقین ایجاد میکنه. علاوه بر این که یقین ایجاد میکنه، آدم رو به مرتبه بالاتر ذکر هم میرسونه که ذکر قلبیه دیگه، چون تو مرتبه ذکر قلبی دل ذاکر میشه، چون اول دل ذاکر نیست، اول زبان ذکر میکنه، بعد کم کم ذهن آدم هم مشغول میشه، فکر آدم هم مشغول میشه، میشه ذکر معنوی، بعد کم کم سر از ذکر قلبی در میاره. یعنی قلب ذاکر میشه. چجوری؟ مثال معروفیه که من زدم دیاله، بعضی از دوستان چنیدن این مثال رو از من. مثل یه بچه کوچولو رو ببینید، مادرها چجوری به حرف زدن میارنشون. مثلا یه بچه مثلا یه ساله این حرف هنوز زبون باز نکرد، مادره شروع میکنه یک کلمه رو برای این بچه تکرار کرد، مثلا میگه بگو بابا 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 بابا، اینقدر تکرار میکنه این کلمه رو برای این بچه که این بچه یه زبون باز میکنه، میگه بابا. دقت کردیم؟ این زبون باز میکنه. این همین رو تو ذکر معنویه، چون هنوز قلب ذاکر نشده، یعنی طفل دل زبان به سخن نگشوده، انسان ذاکر این طفل دلش رو نشونده جلوش، بهش میگه بگو الله 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 الله، اینقدر تکرار میکنه تا یک بار طفل دل زبان باز میکنه، او میگه الله. وقت میدونید دل بگه الله چی میشه؟ میلیاردها الله تو ملک و ملکوت تکرار میشه، باید تمام ملائکه آسمان ها این الله رو تکرار میکنه، همه ی ذرات ملک و ملکوت تکرار میکنه. ذکر قلبی، راه رسیدن به ذکر قلبی هم همون ذکر معنوی. علی ای حال، پس یکی از آثار این ذکر، حالا چه عبادت باشه که عرم سلاتل ذکری، نماز به جا بیار برای ذکرم، چه از کار دیگه باشه مثل تسبیحات از زهرا، سر ذکر دیگه یادم میاد، این یقین آوره، آدم رو به مرتبه یقین و باور میرسونه. رضا فرمود همه از کار و عبادات هم برای ایجاد باور است. با از کار و عبادات انسان به خود تلقین میکنه و با تکرار و تلقین باور و یقین ایجاد می شود. تلقین آنقدر شریف است که حتی به مرده هم موقع دفن تلقین می خوانند. دیدید دیگه مرده رو می زارن تو قبر، قبل از اینکه لحد و بچینن و خاک بریزن، یکی میره داخل قبر و شونه های مرده رو می گیره، تکون می ده. حالا یا خود او یا معمولا یک کسی از بالای قبر شروع می کنه تلقین خوندن، اسمع افهم یا فلان ابن فلان، گوش کن بفهم، ای فلانی فرزند فلانی، اذاعتا که ملکان مقربان رسولان من عند الله تبارک و تعالی، وقتی اون دو ملک مقرب الهی، اون دو فرستاده ای از جانب پروردگار تبارک و تعالی اومدن پیش تو و سألاک عن ربک و عن دینک و عن کتابک و عن قبلتک، ها پرسیدن از تو راجع به دینت، راجع به پروردگارت، راجع به کتاب آسمانی، راجع به قبلت، راجع به پیامبرت، راجع به امامات، فلا تخف، نکنه به ترسیا، و قل فی جوابه ما الله جل جلاله ربی، در پاسخ اونها بگو الله جل جلاله پروردگار منه، پیغمبر اسلام پیامبر منه، قرآن کتاب منه، کعبه قبله منه، امام های دوازده کانه امام های منه. تلقین میخونه.
برای این آقای خان حالا پروت کرده، خب یک اون براش گفتن خدای تو این نفت امرت این نفت امامت این، خب حالا این مرده مرده رو تکون بدیم خدای تو الله هست،
خب
تا آخرش بگیم این مرده آیا میشه همین ها؟
بله بله.
این زمان خود زنده بود اصلا نفهمید،
خب
حالا مرده برون همون مرده مرده و تغییر میکنی تأثیر داره؟
بله تأثیر، حالا صبر کنید ادامه عبارت رو، بله تأثیر داره. اگه تأثیر نداشت شارع امر نمی کرد که ما مرده رو قبل از در واقع دفنش تلقین بخونیم. تأثیر داره. حالا تأثیرش هم بگم براتون. ببینید همه دانسته های ذهنی انسان که فقط در حد ذهن انسانه، باور قلبی نشده، در اثر انتقال از این عالم اینقدر این انتقال پرتنش و پرتکانه، تمام اینا از ذهن آدم میبره، تمامش از ذهنش میبره، فقط چیزایی که یقین قلبیه اونا میمونه، بقیه میپره از ذهن آدم. ازا ممکنه یه کسی کلی آدم باسوادی هم باشه تو زمینه خداشناسی، کلی هم کتاب و مقاله نوشته و سخنرانی کرده و درس داده، اما همه این حرفا فقط تصدیق عقلی بوده، باور قلبیش نبوده. ای تو لحظه ای جان دادن همه اینا رو فراموش میکنه. از شب اول قبل که میان ازش میپرسن من ربک، پروردگار تو کیه؟ تاج و باج میمونه، هیچی نمیمونه. خیلی صحنه خطرناک. دیدید دیگه، تو هم دنیام هست گاهی اوقات یه اتفاق ترسناکی میفته، توی حالت هیجان که آدم قرار میگیره خیلی از اطلاعاتش از ذهنش میپره. ساعت مثلا مادره بچهش جلوشه میخواد بچهش رو صدا بزنه، هر چی زور میزنه میبینه اسم بچهش یادش نمیاد. ما اینکه این بچه بچه خودشه، اسمش گذاشته، میلیون ها بارم تا حالا صداش زده، اما تو اون شرایط ترس و اضطراب هیچی پری. حالا تو لحظه انتقال از این عالم خیلی تکون شدیدیه، تو اون تکون شدید این اطلاعات میپره، جز اونایی که یقین قلبی ها. یقین قلبی ها نه نمیپره، ولی اون چیزایی که تصدیق قلبیه میپره، از دست طرف خارج میشه. اطلاعات هست تو وجودش ها، اما از دسترس خارجه. مثل این که دیدید کامپیوتر گاهی اوقات هنگ میکنه، یه سری اطلاعات توشه ولی نمیاد بالا، هر چی زور میزنی نمیاد، در اختیار کاربر قرار نمیده، یه گیری پیدا کرد. داریم که وقتی که این تلقین خونده میشه به میت، دوباره همه اونا برمیگرد. فلذا نکیر و منکر میگن یه هرچی از این بپرسیم مثل بلبل جواب میده، کارش درست شد. یه همچی خاصیت عجیبی داره تلقین خونده. خب تلقین آنقدر شریف است که حتی به مرده هم موقع دفن تلقین میخوانند و وقتی که تلقین خواندند نکیر و منکر میگویند کار او درست شد. یه هرچی ازش بپرسیم جواب. پس چرا آدم تا زنده است به خود تلقین نخواند؟ چند وقت در خلوت به خود تلقین بخوانید و بگویید ان الله تبارک و تعالی نعم الرب، چون این هم عبارت ها هست اون تلقین به میت دیگه، که بهش میگن بدون آگاه باش که ان الله تبارک و تعالی نعم الرب، ان محمدا صلی الله علیه و آله نعم الرسول، و ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاده ائمه الاحد عشر نعم الائمه. ای فلانی گوش کن بفهم، خدای ما خیلی خوب خداییه، پیغمبر ما خیلی خوب پیغمبری، امام های 12 تانه ما، امیر المومنین و 11 فرزنده، خیلی خوب امام هایی هست. اینو به مرده دارن بخونن. خودم همین حرفا به خودش بخونه دیگه، زنده زنده چه ای بیداره؟ خب این حرفا رو ما از در عقلی رفتیم بررسی کردیم، برامون اثبات شده، ولی میخواییم به یقین برسیم. ببین برام مرده تلقین خوندن یه همچون معجزه ای کرد برام مرده، برای زنده بخونن چه کار میکن؟ آدم بشینه همین تلقینه رو بخونه، بگه اسمع افهم ها، گوش کن بفهم، ای فلانی فرزند فلانی ها، خدای ما خوب خداییه، پیغمبر ما خوب پیغمبریه، امامای ما خوب امامایی هن. همین رو به خودش تلقین بخونه، فارسی هم بخونه ایبی نداره، همون تلقینی که به مرده میخونه این به خودش بخونه. اگه این کارو بکنه چی میشه؟ به یقین میرسه. هر آینه خدای تبارک و تعالی خوب پروردگاری است، به هر آینه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که درود خدا بر او و خاندانش باد خوب پیامبری است، و هر آینه امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب و 11 امام از فرزندان او علیه السلام خوب امامانی هستند. همین تلقینه رو بخون. باور یاور مؤمن است. این اگه آدم به یقین برسه، این یقین دیگه کمککار آدمه تو همه جا، تو همه عواله. خدا رحمت کنه آجا. میفهمید باور و یاور فرقشون چیه؟ یه دونه نقطه. اون نقطه چیه؟ امیر المؤمنینه. فرمود انا نقطه تو تحت باور. بسم الله الرحمن. به خدا و خوبان خدا خوش باور باشید. خوش باوری به آنها خوب است، ولو در اثر آن به ظاهر کلاه سرتان رفت. سجده شکر کنید. اکثر و اهل الجنه البلح، بیشتر اهل بهشت افراد ساده و زود باورند. کسانی که هرچه خدا به آنها میگوید توبه که کردید گناهانتان را آمرزیدم باور نمی کنند. اینها خود را از آموزش الهی محروم میکنند و به بهشت راه ندارند. یعنی آدم دیر باور به بهشت راه ندارند. لذا در حدیث داریم که تنها کسی از حجاج که در روز عرفه در عرفات حضور دارند بخشیده نمی شود، کسی است که شک کند که آیا من هم بخشیده شدم. همین شکه جلوی بخشیده شدنش. یه خوشباوری به خدا و خوبان خدا خیلی چیز بزرگی. این که آدم یه چیزی گفتن شک نکنه، اینره به گرده ایرادی توش پیدا کنه. گفتن باور کنه و شروع کنه به عمل کردن. دقت میکنید؟ باور کنه، شروع کنه به عمل. آدم های شکاک خیلی دیر نجات دارن، خیلی دیر نجات پیدا. تا یه حرفی بزنی یه حاشیه میزنه، همون که حاشیه زد خودشو محروم کرد. خودشو محروم کرد. چرا حاشیه میزنی؟ وقتی میگن آقا امام صادق گفته اگه مثلا کسی این ذکر رو بگه ما یه همچین چیزی بهش میدیم، خدای همچین چیزی بهش میده، حاشیه نزن. که حالا روایتش رو شما دیدید، سلسله سندش درسته، نمیدونم فلان، هیچی خودتو محروم کردی بنده خدا. حاشیه نزن، عمل کن. این خوشباوری خیلی خوبه. این که داریم اکثر اهل جنه البول، اکثر اهل بهشت آدم های بلهن. بلهن نه به معنی ابله، معنی آدم های زود باور، آدم های خوش باور. حرف خدا رو زود باور میکنن. خدا فرمود توبه کنید، من قبول میکنم توبتونو. اینم یه اشتباهی که کرد، توبه که کرد، باور کرد که خدا بخشیدش. همین که این باور کرد خدا بخشیدش، این بخشیده شده. ولی اون آدمی که شکاکه، حالا یه کار بدی کرده، حالا توبه هم کرده راست و سیاه، همین میگه نمیدونم بالاخره خدا ما رو بخشید یا نبخشید. هیچی نبخشید دیگه. دقت میکنید؟ اینه که خودشو محروم میکنه. انشاءالله خدا توفیق بده تو دستگاه خدا و خوبان خدا شکاک نباشیم. شکاک بودن خیلی آدم رو محروم میکنه. آدم زود باوری باشیم. هرچی گفتم زود باور کنیم و عمل کنیم، نفعش رو میبریم. اگر شکاک شدیم خودمون رو محروم کردیم.
ارتباط با سوال دوستمون بردید مطلب علمی و اگر
می فرمید استفاده
می کنید. خیلی به ذهن میاد که یک فرد که مرده ظاهرن حواسش این کار نمی کنید. اصلا که در حالی که اشاره فرمودید که بعد از مرگ در موقع چشم برزخی باز می شود، ولی در اون مرحله از نظر باطنی مرده به تب چیزهای رو بازی تا حد چه نیست. در بود علمی با متفکر و روش های سمانده مخصوص اندازگیری انرژی هایی کرد و در دفت میشه و عکس برداری هایی که کردن دیدن آخرین قسمتی از سیستم بدن و حواس که خاموش میشه و این نور از دیگه میره سیستم شنوایی. و خب در اخبار احادیث ما هم هست که با سر مرده شیون نکنید، سرسده نکنید. اینا واقعا همجور فرمودی باور خیلی شده است که بنده حقیر اقلم نمیرسه، ولی از بود علمی این چیز که علمی ما فرمودن بعضی هاش با گذشت زمان علم داره اینا رو ثابت میکنه که مرده شنواییش
آخرین بخش وجودش شکست کنه. خیلی ممنون، نکته بسیار جالبی بود، منم نشینده بودم. نکته بسیار جالبی بود. بله، به هر حال روح توجه داره به بدن تا یه مدتی، یعنی حتی دفنم که میکنن روح بالای سر قبره هست، حالا اونایی که چشمشون بازه میبینن، دیدنی هم هست، یعنی طرف واقعا بالای سر قبر خودش نشسته. ولذا مستحب هم از وقتی طرف رو دفن کردن همه ای بستگان یهو ترک نکنن، وحشت میکنه و تو تنهایی میگن بمونید یه لحظه، لااقل بستگان نزدیک وقتی همه رفتن دوباره برگردن یه مدت بشینن سر قبر. او هست، یعنی روح به این زودی توجهش قطع نمیشه از بدن و در نتیجه یقینا به هر حال میشه نبود بود. همه شنیدنهای ما با ابزار گوشمون نیست، تازه اون گوش رو الان فرمودن که از نظر علمی آخرین بخش بدنه که فعالیتش قطع میشه، ولی اصلا شنیدن با گوش ظاهری هم شرط نیست، گوش دیگری هست که اون گوش هم میتونه بشنوه و این تلقین رو در واقع اون تحریک بدن با تکون دادن در واقع توجه روح جلب میشه و اون تلقین رو میشنوه. برای خیلی ممنون از این نکته هم که ما یاد گرفتیم سه جدیدی دید. خب انشالله امیدواریم که خدای متعال به برکت امیر اهل یقین امیر المؤمنین به همه ما یقین رو روزی بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.